در جلسه هفتم اشارات استاد سعیدی حسینی 16 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه مباحثی که در تبیین دستگاه فلسفه مشاع داشتیم، ما رسیدیم به بحث نفس که حالا دسته‌بندی که میکنه نفوس سماوی و نفوس ارضی، که در مورد نفوس سماوی که هم نفوس افلاک باشه، اینها معتقدن که اونها هم دارای نفس ناطقه هستن، اما نفس ناطقه منتبعه. این ویژگی است که در باره نفوس افلاک قائلن. در مورد نفوس ارضی هم نفس نباتی و حیوانی رو منتبعه می دانن، اما نفس انسانی رو منتبعه نمی دانن. تنها نفس این که نفس ناطقه است و نفوس ارضی نفس انسانیه و این نفس منتبعه نیست، و چون اون دو نفس منتبعه هستن، اونها میشن مادی. تو نگاه مشهور مشاهد کردیم، ولی خب اینم باید توجه بشه، نفس نباتی و ارضی منتبعه هست و مادی، اما نفس سماوی منتبعه هست ولی مادی نیست، مجرده و نفس ناطق است. حالا اون باز اینه دیگه، باید بحث جزئیاتش باید وارد شد که مثلا اینا چجوری این حرف رو میزنن، اونجا مثلا ناطقه میگیرن، اما اینجا مثلا این نفس هست ولی ناطقه نیست. مسئله بعدی که این در بحثای اینها مطرحه، مسئله حدوث نفسه، که اینها قائلن که نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. دقیقا نقطه مقابلی که جناب ملا صدرا قائله که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. من فقط این رو تأکید بکنم، اینو حتما مستحضر هستید، اما تأکیدش خالی از لطف نیست، که از نگاه بوعلی نفس در نقطه ابتدایی تکون و پیدایشش جسمانی و مادی است. اما ماده به جسمی که میتواند تجرد پیدا بکند، چه بلکه پیدا میکند و مجرد میشد. حالا تجردش ممکنه که دیگه وقت حد تجرد فلسفی و مثالی باشه، یه وقت هست ممکنه به حد تجرد عقلی برسه، یه وقت هست ممکنه به تجرد فوق عقلی برسه. که خب آره، مثالی و عقلی و فوق عقلی. تجربه مثالی همین این که انسان بتواند دسته‌ای از تخیلات رو در خودش داشته باشه، این خیلی سخت نیست. تجربه مثالی یعنی همون در دوران نوزادی، هم در روزهای آغازین برای فرزند ممکنه حاصل بشه.
خب این رو داره مشرا تو کارش.
مشرا کلن خیال رو مادی تحلیل میکنه. تنها شأن تجرد انسان عقل میگیره و همین دست و بالشو میبنده، مشکلاتی براش درست میکنه. در این حال که مثلا معتقده که مثلا چون پل ارتباطی ما برای اثبات قیامت مسئله نفس دیگه، در این حال که معتقدن که حشر در روز قیامت برای تمام انسان هاست، ولی برای در ارائه تحلیل فلسفی که چطور میشه مثلا فرزندان، کودکان، نوزادها که اینا معمولاً و نوعاً ادراک عقلی پیدا نمی کنند از دنیا رفتن، یا بل انسان های مجنون و دیوانه که اینها مثلا اینا چیز رو خلاصه، اینا که نرسه به مرتبه تجرد عقلی چطور میتونن تو قیامت باشن، دوچار مشکل شدن. گرچه عقیده شون اینه که اینها محشور میشن، تا یعنی به لحاظ عقیده ای معتقد که تمام انسان ها محشور میشن. حالا یه تلاشایی کرده بود علی که بتونی مسئله حل بکنه، ولی ظاهرا نتونسته. اما ملا صدرشون ادراک خیالی و برزخی رو مجرد میگیره، دستش برای راه دادن این انسان‌های این چنینی مثلا کودکان و نوزادان و بل و مجانین برای قیامت دستش بازتره. گرچه صدرا بالاتر حیوان رو هم حشرش رو توضیح میده، نبات رو هم توضیح میده، بلکه جماد رو هم توضیح میده در جای خودش. حالا نحوه هشت ها ممکن متفاوت باشه. آقای مرفه هم که دیگه این کارشون راحته دیگه، همه نفس ناطقه دارن با میتونن هشت رو بشه. نکته‌ای که می‌خواستم تأکید بکنم روش چی بود؟ این مسئله تجرد بود.
تجرد
مثالی. تجرد مثالی رو خیلی راحت، مثلا همین که مثلا نوزاد به دنیا میاد چشش میفته به مادرش، چشش میفته به پدرش، مثلا همین اطرافیان، همون از همون اول صورت مهرآمیز مادر رو در خودش در ذهنش پیدا میکنه، صورت مهرآمیز پدر رو در خودش پیدا میکنه. و همون
هستم که تجرد مثالی رو اینا ازش تعبیری دارن یا نه؟ همون
مشا مادی تحلیل میکنن، یعنی کلا اینا میگن آقا توی قسمت مغز، حالا مغز سه قسمت، سه تا جوف میکنن، قسمت جلو، وسط و پشت. بعد به نظرم تو ذهنم میاد که این قسمت وسط رو برای خیال قرار میدن که بعد خلاصه این اشکاله احتمالی تو مسئله وجود ذهنی مشکل انتباه کبیر در سلیه مطرح میشه که بعد ما اونجا وقت توضیح میدادیم از میکردیم که اگر ما مبنای مشا رو تو بحث ادراک حسی خیالی بپذیریم که اینها مادی تحلیل میکنند، این اشکال بر اونها وارده و قابل جواب نیست. بعد یه پاسخی هم از طرف بوعلی هست که آقا همونطور که این مثلا قابل انسان تا بی نهایت اون کوه، مثلا این اجزا و ذرات مغز هم درست ریزمه قابل انسان تا بی نهایت هم. و با این شکل خواسته از این اشکال فرار بکنه ولی نتونسته، که الله هم رد میکنه و دیگر هم سردار هم رد میکنه.
خب از اون پس تجرد مثالی نمیشه برای مشاق
تو مشاق نیست معناتشون سردار رو میگفتم، یه جسمانت حقوص روحان اتباقا را داشتم توضیح میدادم.
چون شما تعبیر کنیم که دوالی ابتدا رو مادی میدونه تکوان،
نه اینو من در مورد صدرا داشتم میگفتم. جسمانت حدوث، آره داشتم جسمانت حدوث رو توضیح میدادم که بعد بیام سراغ روحانیت حدوث. این توضیحات در مورد بیان صدرا بود. در مورد اینها میگن که آقا نفس بدن انسان وقتی حالا فرایندی رو طی کرد، حالا نطفه بود و مازه بود و علاقه بود و هرچی که بود، اینها استعداد دریافت نفس رو پیدا میکنه، یعنی تو عالم ماده ما یک ماده ای رو پیدا میکنیم که قابل دریافت چیه؟ نفس مجرده. از اون طرف عقل فعال که گفتیم مفیزه، اینجا رو که قابل میبینه افاضه میکنه.
این همون
ادامه سر، آره این دیگه اومدی
بایین
بوالی اکنی بوالی میگه چی؟ میگه حدوث نفس روحانیست، اینجا قابلیت رخ میده ولی نفس که قبلش نیست. این الان مثلا اینو جمهور فلاسفه اینجور میگه، میگه آقا نفس تا بدن به وجود نیاد که قابلیت دریافت نفس رو پیدا بکنه، نفس مثلا فرقی این آقای ایکس های زید نیست. وقتی این نفس پدید میاد که بدنی پیدا بشه که قابل بشه و این نفس ایجاد بشه، اینا همه میگن، این تمام و کمام میگن، فرق نداره مشاع اشراق صدرا اینا فرق نمیکنه. اما اینا میگن چی؟ میگن روحانیت الحدوث است. روحانیت الحدوث یعنی یک نفس مجردی از سوی عقل فعال ایجاد میشود که تعلق به این بدن خاص پیدا میکنه. صدرا چی میگه؟ میگه آقا نه، همونجا اون ماده، حرف صدرا رو میگم، اون ماده ای که خلاصه مثلا نطفه ای که منعقد شد، حالا بعد از 40 روز ظاهرا، بعد از 40 روز که نفخ روح صورت میگیره، نفخت فیه من روحی، یا حالا یا 4 ماه یا 40 روز، حالا تعدید کردم، ظاهرا بعد از 40 روز باشه، وقتی روح الهی دمیده شد، اونجا نفس چی شده؟ نفس مادی پدید آمده. بوالی میگه چی؟ بوالی میگه نه، نفس مجرد پدید آمده، اما مجرد در بند این بدن شده، ذاتن مجرد است. اون هم تعریفی که معروف هست دیگه، ذاتن مجرد است، در مقام فعل تعلق به چی دارد؟ ماده دارد. خب یه نکته جالبی که تو بیانات مشروع هست اینه که میگن هرچه اون ماده قابل معتدلتر باشه، ترکیبی که ترکیب عناصری که رخ داد، مزاجی که پدید آمد، معتدل‌تر و کامل‌تر باشد، اون نفسی که از سوی عقل فعال افاضه می‌شود هم کامل‌تر است. لذا اگر یک مزاج خیلی معتدلی پدید بیاید، نفس انسانی تعلق می‌گیرد. مزاجی باشه که مثلا خوب مثلا درجهش پایین‌تر باشه میشه حیوانی، مثلا پایین‌تر باشه میشه نباتی، مثلا بعد تو خود انسان هم، خود انسان هم اگر اون مزاج اعدل امزجه باشد، معتدل‌ترین مزاج ها باشد، نفس نبی مثلا میشود، میشه نفس امیرالمؤمنین مثلا، ائمه مثلا، انبیا مثلا بیشه. که حالا کی نفس بدن تعلق میگیره؟ زمانی که مزاج مناسب پدید بیاد. حالا این مزاج مناسب هم به لحاظ زمانی میگم همون جاییست که در قرآن تعبیر میکنه که نفخت فیه من روحی اونجا. حالا بعد این رفت به لحاظ پزشکی بررسی کرد که کی هست. ظاهرا حالا من نمیم 40 روز 4 ماه اون نطفه علبه مزغه تکسمون الازام لحما فتبارک الله احسن الخالق اینجاست. یا حالا اینجا ظاهرا الان که فکر می‌کنم ظاهرا 4 ماهه نیست. خب مثلا تعبیری که در تعلیقات صفحه 29 مولی داره میگه کل ما حدث مزاج صلح لنفسها حدث لا محال نفسا عن المواد المفارقه. خب این یه نکته. نکته بعدی که در حالا این نفس مجرد پدیدم روحانیت الحدوثه، مشرب به جد معتقده که نفس وقتی که ایجاد می شود مجردن ایجاد می شود. و می دونید که توی نگاه مشرب سنخ نفس از عالم عقوله. این هم توجه داشته باشید. این عالم عقولش یعنی انسان در اوج هم قرار بگیرد هم رتبه عقول مفارقات خواهد شد و بالات از اونها نمی ره، در حال که این با متون دینی ما خیلی سازگار نیست، فضای عرفانی هم خیلی سازگار نیست، فضای صدرا هم خیلی عجیب کارش. توی بحث قوس صعود و کمال انسان در این حال که خیلی از جاها حرف عرفا رو زده، ولی ظاهرا ببینید تو دستگاه صدرا به این سبکه، یعنی این جنبندهی که حالا ما اینو از استاد یزدان استفاده کردیم، ایشون میفهمد که تو نگاه صدرا وقتی تمام متون بررسی میشود ما سوق ربوبی عرفانی تو دستگاه صدرا نداریم. بحث عرفانی آشنا هستید دیگه ها، خوندید؟ چون تو نگاه عرفانی میگن عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل و فوق عقل سوق ربوبی که تعیین ثانی پایین‌تر و تعیین اول بالاتر، بعد بالاترش هم ذات. تو دستگاه فلسفه صدرا ظاهرا سوق ربوبی وجود ندارد، بلکه همین سه مرتبه ماده، مثال، برزخ و عقل وجود داره و عقل اون مثلا نقطه اوج و کمال انسان در قوس صعود میشه این که انسان برسه به عالی ترین مرتبه عقلی عالم که رویه او به سمت حق است، روی او به سمت حق است، وجهش به سمت حق است، اونجا فنا رو اونجا اوج فنا رو صدا اونجا تحریر میکنه.
یعنی نهایتاً تو هم باز فضای عقول مفارقه.
آره. ولی باز از این جهت که حالت فنایی میتونه پیدا بکنه این باعث مزیت اون میشه نسبت بر سایر عقول مثلا جبریل و اینا. و عجیب میگم صدر مثلا تو جلد 2 اسفار خیلی از متون عرفانی رو میاره، حتی اصطلاح تعیین اول ثانی اینها رو میاره، توضیحاتی میده. اینو جامسه توضیح داده. یکی از رفقای پایان‌نامه نوشته به نظرم بررسی سقر بوبی مثلا تو دستگاه صدرا و ابن عربی هم چیزی، حالا موضوع شاله دیگه نیا بین صدرا فرغانیه یا صدرا ابن عربی و استاد احنامشون خود جاغزی از افنا بود. در اونجا ایشون حالا میگفت که نظر استاد این هست که صدرا تو دستگاهش سقر بوبی نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش تأثیر صدرا از قیصری است. قیصری یه بحثی داره که تو دستگاه عرفانیش تعین اول وجود نداره، ذات و تعین ثانی. این تأثیر ایشون از کی؟ از استادش کاشانی است که قرائتی که کاشانی بهشون آموخته به این سبک بوده. میرسه به صدرا این تبدیلش ببینیم، چون ظاهرا صدرا عمدتا شرح قیصری رو داشته و کار کرده، مثلا شاید قرائت فرقانی اینها رو ندیده باشه، ولی جامسه میفهمد که اون دستگاه عرفانی که فرغانی که اونم در اصلش از غونوی است مشاروبت دراری و منتهی مدارک گزارش داده که همون شرحی بوده که فرغانی غونوی داشته از کدوم دیوان مشاروبت دراری، شرح چیه؟
طایر
فارز که غونوی میگفت و ایشون پیاده میکرد مینوشت، اصلش از قونویس، یعنی قونویس و فرقانی پیاده کرده و ایشون میفرمود که نگاه رسمی عرفانی اینه که نوعا بعد از فرقانی این تلقی قبول شده، ولی خب جناب قیصری تفاوت داره بیان شده. خب مسئله بعدی بحث ارتباط نفس و بدن هست، این رو سریع میگیم چون آیا دیگه بحث نفس باید مفصل تر کار بشه. ایشون میفرمود که نفس خب مجرده، خب با بدن مادی چه ارتباطی دارد؟ چگونه میتواند ارتباط داشته باشد؟ تحلیلی که مشاء داره میگه از طریق قباست، یعنی قبا نفس، روح بخاری، قبا بدن، که اون واسطه اصلی و رابطه اصلی بین نفس مجرد و بدن روح بخاری است که یک جرم لطیفی است که نه مثل بدن سخته و نه مثل نفس مجرده، یک جسم لطیفی، یک جرم لطیفی که این وسط قرار داره. و جناب استاد همه بحثایی که پارسال بحث روح بخاری داشته جلد 8 مطرح میکردن، ایشون روح بخاری رو به جد معتقده که هست و یکی از این رفقا یه پایان‌نامه نوشت، استاد راهنماش هم ایشون بود و آقای خیراندیش، دو تا استاد دکترا بود یکیش، و ایشون فهمید که آقای خیراندیش همون رفقمون که پایان‌نامه نوشت، آقای خیراندیش از این ابتکار رو از زمان خوشش اومده بود و میپسندش، چون بحثای طب سنتی روح بخاری خیلی جدیه دیگه. بله روح بخاری این که ایشون معتقده و تحلیل داره، حتی باز یه تحلیل افسوده ایشون داره که تو اون پایان‌نامه نیامده، یعنی ایشون فهمید که ما گفتیم ولی ایشون خلاصه نتونست اونها رو اونجوری که باید اعمال بکنه توی پایان‌نامه. این که چی سنخ روح بخاری چیه؟ مثلا به شکل موجه، به شکل نمیدونم مثلا ذرات مثلا ریزه، مثلا لطیفه، مثلا پخش در بدن چجور هست، خلاص این رو تحلیل دارم. ولی خب چون فضای مشا میگه نفس درست مجرده ولی به واسطه روح بخاری، که روح بخاری هم حظ تجردی دارد به خاطر لطافتش، هم حظ مادی دارد به خاطر جرمیتش، لذا میتونه واسطه بشه بین عرض کنم روح و بدن. و این بحث روح بخاری خیلی به نظرم میاد که مثلا که شما الان اگر اعضای بدن شما سالم باشد، این روح بخاری به همه اعضای بدن وصله، ولی اگه شما مثلا دقت کردید وقتی آدم میخوابه یه جوری دستش بنده، دست یه جوری میخوابه که خونش بند میاد، پیش اومده برای شما مثلا یه جوری آدم میخوابه دستش یا پاش یه جوری، حالا یا نشستی یا مثلا یه کسی میگیره فشار میده، بعد آدم احساس میکنه اون قسمت از بدنش بی‌حس شده، دستش خودش بی‌حس شده، چرا؟ چون روح بخاری چی شده؟ ارتباطش قطع شده با اون سمت دیگر. وقتی ارتباط روح بخاری قطع بشه، قوان دیگه اون قسمت کار نمیکنه، قوا که کار نکنن چی میشه؟ اون قسمت از بدن ادعای خودش از دست میده. مثلا دستی که مثلا خونش مثلا بند اومد چیز شد، حتی تا چند دقیقه ممکن لمس شما کار نکنه، تا به تدریج روح بخاری برگرده، جریان خون راه پیدا بکنه، قوا بتونه بیان. اینا نکته خیلی جالبی حال تو طب سنتی هم تأکید میکنن که آدم باید اون حرارت غریزی خودش حفظ بکنه، اگه این بحثش اینه باشید، اون حرارت غریزی هم روح بخاری میشه، اون حرارت غریزی که انسان از اول دارد، اگر انسان این حرارت غریزی رو تو بدن خودش حفظ بکند هیچ وقت نمیمیره. نمیمیره که حتی مرک حق داره، بسیار طبیعی عمرش طولانی میشه. اینایی که میبینی عمر طولانی دارن مثلا 120 سال 30 سال 40 سال، اینا کسانی هستن که حالا چه دانسته چه ندانسته تونستن این مزاج خودشون رو حفظ بکنن که روح بخاریشون روش حفظ بشه. نکته دیگه هم باز تو کار اینها هست که بحث حالا قوای نفس دیگه، من نمیگم قوای ظاهری داریم، قوای باطنی داریم، قوای باطنی دور خودش رو دسته میشه، اینا توضیحات دیگه من ننوشتم. بقای نفس ناطق هم که مشخصه دیگه، بعد از اینکه نفس تعلق قسمت جدا شد میگم اشیا باقی میمونه و بحث موضوع. آخرین مرتبه از مرتبه عالم تو نگاه مشا عالم ماده است. ما الان ببینید واجب رو گفتیم، عقل اول رو گفتیم، عقول بعد از عقل اول عقول عشره توضیح داده شد، ضمن عقول مسئله افلاک مطرح شد و این افلاک از خدمت شما در این حال که حتی اینا میگم یک نحوه تناقض تو دست، به نظر من یک تناقض تو دست که مشاست، در این حالی که مادی است مثلا فرق نهم فوق عقله، فوق عقل مثلا دومه مثلا، در این حالی که مادیست و خصوصیات مادی رو هم دارد، دارای نفس هم هست، ولی خلاصه بالاتر. اما عالم مادی که اینا تعریف میکنن میشه عالم مادون فلک قمر، یعنی عقل اول دوم سوم تا عقل دهم کم عقل فعاله. عقل فعال عرض کنم خدمت شما و فلک قمر که خدمت شما عرض بکنم که به این سبکی در میاد. ببینید عقل اول فلک نهم که همون فلک اتسر رو ایجاد میکنه، عقل دوم فلک بروج رو ایجاد میکنه، فلک دوم میشه فلک هشتم، باید اینجور بگیم. عقل سوم فلک هفتم رو ایجاد میکنه به نام زحل، عقل چهارم فلک چهارم رو ایجاد میکنه به نام فلک ببخشید ششم رو ایجاد میکنه فلک مشتری، عقل پنجم فلک پنجم رو ایجاد میکنه به نام مریخ، عقل ششم فلک چهارم ایجاد میکنه به نام شمس، عقل هفتم فلک
بله. جای
عکس کردید زهره، آره آره زهره عطارد قمر، یعنی عقل اول، عقل اول فلک نهم، من این عددا شو یه قاطی کردم، من عقل دوم فلک هشتم، همینجوری عقل هشتم میشه فلک هفتم، عقل نهم فلک هشتم که میشه فلک قمر، بعد ذیل فلک قمر عقل دهم قرار دارد و عالم ماده. حالا این عکسام پیدا کردید خوب شد، میبینید تو اون گروه هم بفرستید خوبه. این میشه نظام فلسفی مشاه که میشه عالم ماده که پایین تر از عالم ارسکم نفوس و عالم عقول در کف عالم خلقت قرار میگیره که عالم جسم جسمانیاته.
یه تعبیر فرمودید که نفس از پایین، عقل از بالا،
فلک بینید فلک. عقل اول فلک نهم، عقل دوم فلک هشتم، اینجور. حالا اسمای دیگه شو نوشته، کرسی، کیوان، برجیس، به حرام، خوشید، ناهید، تیر، ماه.
اینا رو دیگه اینجا
بر اساس نفوس هم ظاهرا اینجور کالی نوشته، نفس رو هم نمون نفس اول دوم سوم گفتن، یعنی فلک نهم نفس اول داره، نفس اول فلکی رو داره، فلک هشتم نفس دوم رو داره به همین شکل. خب حالا من یه یادداشت تهیه کردم، یه ذره ریز شد این خوندنش برام مشکل شد.
خب ما داشتیم بحثای ارغنج تربیتون فتوت، یه بحثی داشتیم تحت عنوان
چی تربیتی؟
بحثای یه حلقه داریم تحت اون حلقه ارغنج تربیتی اینجا، بعد یک کتابی که انتخاب کردیم براش به اسم فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی، این کتاب اومده دلالت‌های تعلیم و تربیتی حکمت مشا و اشرا و تعالیه رو بررسی کرده، مثلا گفته فلسفه تعلیم و تربیتی حکمت مشا، اونجا ما یک اکثر رو پیدا کردیم باید بحث حکم شناسیش هم میگم، یعنی
خیلی خوب عرض کنم خدمت شما که اینها در مورد عالم ماده میگن ما دو گونه جسم، جسم مرکب، جسم بسیط. جسم مرکب جسمی است که دارای طبیعت های گوناگون مثل بدن انسان، جسم بسیط اجزایش متشابهه، مشخصه معنا دی اجزایش، یعنی این که مثلا حالا الان عرض میکنم که جسم بسیط رو میگن دو گونه است، یا جرم سماوی است یا جرم ارضی است. جرم سماوی همون جرم افلاکه که میگن اجرام اثیری واسه یه سنخته، اجرام عرضی رو میگن عنصری، که بعد اجزای اثیری واسه یه سنخته دیگه فارسیشو میگیم. اینها هر کدوم از افلاک خاصیت خودش رو داره، جرمش خاصیت خودش رو داره، به سان عناصر نیست که با هم ترکیب بشه، نه هر فلکی جرم خاص خودش رو داره، خاصیت خاص خودش رو داره، و یک جرم، یعنی مثل عالم ماده نیستش که همیشه ترکیب از عناصر هر بیه صورت بگیره. در مورد ماده میگن که آقا ماده عالم، ماده عالم مادی جوهر واحد متصله، قابل ابعاد ثلاثه است که مرکب ترکیب از ماده و صورت داره. این ماده هم جوهر موجود در اجرام عنصری است، هم جوهر موجود در اجرام فلکی است. در همه اینها ماده بخشه، اما در اجرام عنصری خصوصیتش این که پذیرنده صور نوعی است، لذا چون صور نوعی را میپذیرد کون و فساد پذیر است، و دست به مشرق کون و فساد پذیر، خرق و التیام پذیر است. اما اجرام فلکی فقط صورت خاص خودش رو میپذیره، دیگه صورت نوعی پذیرش صورت نوعی دیگه در کارش نیست، لذا کون و فساد و خرق و التیام در موردش مطرح نمیشن. اصل ماده اولا تو نگاه مشرق ابداعی است که همون مسئله قدم عالم که مطرح میکنن، میگن عالم ماده چیه؟ قدیم است. برای اثبات ماده اولا براهین متعددی دارن، دو تا برهان معروف داره، فصل و وصل قوه و فعل. برهان فصل و وصل قوه و فعل باید خونده باشین، قوه و فعل که به نهایه عامل فصل و وصل هم احتمالا باید حالا یه وقتی مثلا جایی و توضیحاتی، حالا ایشالا اگر ما رسیدیم تو همین اشارات هم هست، بینید در اشارات هم جلد دو صفحه 36 سه هم جزء مباحث ابتدایی ایشالا بهش خواهیم رسید. برهان فصل و وصل در الهیات شفا صفحه 66 او علی آورده. برهان قوه و فعل هم که هست در اعداد شفا صفحه 67 آمده، مباحث مشتری هم فخر رازی اوردی جلد دو صفحه 44. در مورد اجرام سماوی ما اینا توضیح بدیم سریع، جرم سماوی که چگونه پدید آمده قبلا اشاره کردیم، گفتیم که عقول سه جهت درشون هست: تعقل واجب، تعقل خود و جهت امکانی. از جهت تعقل واجب عقل مادون خودشون به وجود میاد، از جهت تعقل خود نفس مادون خودشون، و از جهت امکانشون جرم مادون خودشون. لذا اجرام سماوی علت تکونشون چیه؟ گرچه ما علت الالال خدا میدانیم، یعنی مشرا علت الالال خدا میداند، اما خدا به واسطه عقول از جهت امکانی اونها اجرام سماوی رو ایجاد میکنه. در مورد اجرام فلکی یا اسیری تعبیر میکنه به طبیعت خامسه. اجسام عنصری رو میگن چهار طبیعت، اجسام عنصری یعنی اجرام عنصری که ما چهار عنصر داریم میگن چهار طبیعت، طبیعت خامسه میشه اجرام عنصری. خب اینها عرض کنم خدمت شما یک حرکت دائمی دارند اجرام عنصری. مبدا این حرکت نفوس خودشون هست، حرکتشون دائمی است. اجرام اسیری دارای حرکت دائمی است. مبدا حرکت نفسی است که اون به اون جرم تعلق گرفته، به اون فلک تعلق گرفته، و حرکتشون هم دوری است و مستقیم نیست. به این معنا داره عرض می‌کنم، در واقع اینا دوری بودن و مستقیم نبودن معنا پیدا می‌کنه. با این توضیح ما سه تا ویژگی برای اجرام عنصری می‌تونیم، اجرام فلکی می‌تونیم نام ببریم. ویژگی‌ها و خواص اجرام فلکی این که کون و فساد پذیر نیستند، چون صورت نوعیشون تغییر نمی‌کنه. دو، این که خرق و التیام پذیر نیستند، این خرق و شکاف برداشتن و برقصد شدن. چرا؟ چون خرق و التیام مربوط به داشتن صورت جسمی است، تبدل صورت جسمی است. تبدل داشتن که داره، تبدل پذیر. در حال که صورت جسمی نه، تبدل پذیر نیست. مثلا یه جسمی، مثلا میگم دانه گندم در دل خاک اگر خرق و التیام پیدا نکنه تبدیل به بوته گندم چی؟ نمیشه. باید خرق پیدا بکنه تا تبدیلش بشه خوشه گندم، یعنی صورت جسمیش باید چی؟ تغییر کنه. و سومین ویژگی که در مورد خواص در مورد اجرام فلکی هست اینه که اینها حرکت کمی و کیفی درشون راه نداره. حرکت کمی یعنی کم و زیاد شدن، کمیت درشون راه نداره، همیشه کمیتشون یکسانه. حرکت کیفی هم در اونها راه نداره. حرکت کیفی کی میتونه پدید بیاد؟ مشاء توضیح که میده، میگه زمانی است که حرکت بتوانیم حرکت مستقیم داشته باشیم. در صورتی که حرکت مستقیم داشته باشیم میتوانیم چی داشته باشیم؟ تغییر کیفی داشته باشیم. اما حرکت افراد چه حرکت؟ حرکت دوری است، مستقیم نیست، پس بنابراین اینها نمیتوانند.
چرا؟
این دیگه توضیحاتش رو دیگه من ننوشتم. یعنی ببینید اگر حرکت کیفیت که میخواد تغییر بکنه، ببینید توی بستری باید تغییر کنه که اینا میگن باید تو فضای حرکت مستقیم باید رخ بده. تو حرکت دورانی کیف تغییر نمیکنه. حالا این بعضی اینا. یه نکته دیگه که اینو از حرکت افلاک استفاده میکنن در مورد رفت حادث متغیره. یک مشکل دیگه می‌دونیم بحث رفت حادث قدیم یا رفت متغیر به ثابت یکی از مشکلات مواسم فلسفی است. نوعاً فیزیکون دوچار مشکل شده. آقای مشتا با استفاده از تحلیل اینها وقتی میخوان حادث رو به قدیم یا متغیر به ثابت رفت بدن از این حرکت دائمی استفاده میکنن. آقا این حرکت افلاک درسته که حرکت است، یعنی تغییر داره، اما چون دائمی است رویه ثبات پیدا میکنه و به واسطه این رویه ثبات چیکار میکنه؟ وصل میشه به اون موجودات ثوابت مجردات و همینجور وصل میشه تا به خدا برسه دیگه، خدا که ثابت ترین ثابت هست. بوعلی میگه بدون مسئله حرکت دائم افلاک اصلا رفت حادث بقدیم قابل حل نیست. تو نگاه خودشون، دستگاه خودشون دیگه. حالا صدرا با حرکت جوهری اون به اون شکل حلش میکنه رفت حادث به قدیم رو، متغیر ثابت رو، اینها به این شکل حلش میکنه. در تعلیقات مثلا بوعلی میگه که حدوث حوادث عالم مستند به حرکته، اما همه حرکات حادث نیستن، بلکه ما حرکاتی داریم که اینها حرکات متصل دائمی و قدیمه. اینا چه حرکات؟ حرکت افلاک. افلاک از وقتی که بدید آمدن من الازل از قدیم متحرکن بدید آمدن، حرکت قدیم معلول قدیم میطلبد و از این جهت عرض کنم خدمت شما ارتباط با قدیم پیدا میکنه. در این حال چون حرکت مستمر است، حرکات جزئیه مادون خودش هم چی؟ پدید میاره، منشأ حدوث حوادث عالم میشه. بر این اساس تو نگاه مشا واجب خدا متعال فاعل مستقیم حوادث نیست، فعل مستقیم او قدیمه که حرکت دائم افلاک، یعنی فعل مستقیم قدیم است که عقول رو به وجود میاره، عقل رو به وجود میاره، این عقول افلاک رو به وجود میارن، اینها در به خاطر حرکت دائمی داشتنشون مرتبط با عقول میشن. ذیل این حرکت دائمی حدوث حوادثه، یعنی حوادثی که در عالم در ماد فلک مادون قمر، یعنی در عالم مادون قمر که عالم ماده است به وجود میاد، همه زیر سر اون حرکت افلاک. این هم تمام شد. اما در مورد عالم مادون قمر که همون کیفیت تکون عناصر، اون کیفیت تکون اجرام سماوی بود، کیفیت تکون عناصر عالم به این شکلی که اون عقلی که مدبر این عالم هست که عقل فعاله، اجسام عنصری و اجرام عنصری رو به وجود می آورد که اینها کهن و فساد پذیر و خربالتی هم پذیره. این عقل فعال، بعد این نکته هم توضیح دادیم قبلا، به خاطر اینکه اون جهات تکثر هر چه میاد پایین تر در عقول بیشتر میشه، بیشتر 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 میشه، وقتی میرسیم به عقل فعال میگه جهات تکثر خیلی زیاد میشود، به گونه ای که محیط به تمام جزئیات عالم ماده است و لذا اون میتوانه چیکار کنه؟ مدبر عالم ماده بشود. اولین کاری که میکنه چیه؟ اینکه عناصر اربع رو پدید میاره. خب اون عقل چون عقل است، ما گفتیم که چی؟ به لحاظ عقل بودنش نمیتونه مستقیما ماده رو وجود بیاره. چگونه ماده رو وجود میاره؟ به خاطر اون حرکت اجرام سماوی که وجود داشت دیگه. اصلا این رفت و ارتباطش با هم چیزی میشه خیلی معلوم نیست، جفت جور بشه، ولی خب دینا ادعاست که اینا میکنه. بله، چون الان میخواید عقل فعال میشه مادون فلک قمر، اون از کم اکسیم که شما نشون دادید، عقل فعال اون عقل نهم چه چیزی وجود آورد؟ فلک قمر وجود آورد. ذیل عقل نهم میشه عقل دهم که عقل فعاله، درسته؟ این عقل فعال میشه عالم ماده وجود آورد. بعد از اون طرف چی میگن؟ چی میگن؟ که خود عقل نمیتونه مستقیما به واسطه حرکت اجرام سماوی که هست، آره، اینها به وجود آورنده این اجسام و حرکت های مادی که در عالم ماده هستن. و حالا توضیح میدم، میگن اجرام سماوی دو جهت داره، یه ما به اشتراک داره که حرکت دوری است، یه مابه الامتیاز دارد که نحوه حرکت و سرعت و بطئی که هر فرکی برای خودش داره. از جهت مابه الاشتراکش ماده آلای ماده رو به وجود می آورن. از جهت مابه الاختصاصش صورت ها رو به وجود می آورن.
خود عقل فعال
نه اجرام سماوی عقل فعال تدبیر می کنن، ولی خودش مستقیما نمیتونه ماده به وجود بیاره. چه چیزی میتواند مواد را ایجاد کنه باید خودش هم مادی باشد؟ چه چیزی مادی باشد که میتواند؟ اون اجرام سماوی است. به لحاظ مابل اشتراک ماده عالم اولا ماده عالم وجود داره، به لحاظ اون اختصاصاتش این عرض کنم خدمت شما اون صور مختلف رو به وجود میاره.
این مابل اشتراک با چیه؟
مابل اشتراک اجرام سماوی. مابل اشتراک اجرام سماوی چیه؟ حرکت دائمی داشتن. حالا ما نه فلک داریم،
یعنی بین خود اجرام سماوی
این نه فلک یک مابل اشتراک دارن، حرکت دائمی. یه مابل امتیاز دارن که هر کدوم خصوصیات خاص خودش داره. اون مابل اشتراکشون ماده رو وجود میاره، اون مابل اختصاصشون باعث زمینه ایجاد صور متعدد را فراهم میکنه. خب ویژگی اجسام عنصری کون و فساد پذیر بودن و خراب التیام پذیر بودن و دارای حرکت مستقیم، یعنی پذیرنده حرکت مستقیم هم هستن و چون پذیرنده حرکت مستقیم هستن تغییرات کیفی رو هم چی؟ میپذیرن. خب از نگاه مشا ما تو فعال ماده چهار عنصر داره که این چهار عنصر رو میگن امهات اولیه و به صورت کره‌ای تصویرش میکنن. کره خاک کفشه، محیط به کره آبه، محیط به کره آب کره هواست و محیط به کره هوا کره آتش. اینا میگن چی؟ میگن که غلبه سردی و خشکی تراب، غلبه سردی و رطوبت آب، غلبه بله گرما و رطوبت هوا، غلبه خشکی و حرارت میشه آتش. از ترکیب عناصر، حالا این عناصر که هست، از ترکیب عناصر مادیات مرکبات پدید میاد، یعنی به لحاظ چیز درجه وجودی بعد از عناصر معدنیاتن، معدنیاتن بعد نباتاتن بعد حیوان، بعد حیوان هم که انسان هم، اینها انسان رو هم زمین حیوانات تعریف میکنه مشا درد بکنیم. ولی خب از ترکیب عناصر هر چقدر مزاج معتدل، این نکته قبلا شده، هر چه مزاج معتدل تری پدید بیاد، هر چه مزاج معتدل تری پدید بیاد، عرض کنم خدمت شما اون مرکبی که از اون ترکیب پدید میاد درجهش میره بالاتر. ممکنه معدنی باشه، ممکنه نباتی باشه، ممکنه حیوانی باشه. و معدن، نبات و حیوان رو تعبیر می‌کنم به موالید سلاس. موالید یعنی آنچه که متولد شده از عناصر، موالید سلاس. این رو هم به این شکل مطرح می‌کنم. یه نکته اینجا عرض می‌کنم بد نیست. ملا صدرا میگه که آقا مشهور فلاسفه میگن انسان نوعی از حیوانه، اما ملا صدرا میگه نه، انسان یک نوع برتر است. یعنی همونطور که ما میگیم جماد داریم، بالاترش نبات داریم، بالاترش حیوان داریم، بالاترش چی؟ یک نوع ویژه‌ای داریم به نام انسان که اصلا از تمام حیوانات امتیاز پیدا میکنه. اینجور نیستش که مثلا در کنار فرس و بقر و غنم بگیم یک نوع دیگری هست به نام انسان. ظاهرا هم حقا مصدق واقعش اینه که انسان واقعا یک نوع ویژه‌ای است نسبت به سایر
هم. این مطلب تصدیلی که از فصل داره.
بله؟
شیعیت شیعی فصل اخیره
دیگه. حالا این برمیگرده قطعاً به موانی سرا و اصلا نطقی که در انسان هست واقعا بیجست. ببینید در این اساس حالا ما بخواهیم این جمعنگی بکنیم، این میشه آلم ماده، که آلم ماده تو خودش کره خاک، کره آب، کره هوا و آتش. محیط به عالم ماده چی میشه؟ میشه عقل دهان. محیط به عقل دهان چی میشه؟ فلک قمر.
که بعد میخواد این فلک قمر خودش دوباره یه قمری هم هستیم که میگه مثال نگیر انگشتر بشه محیط بینی میشه عقل چی؟ عقل نو بعد میشه فلک چی؟ عطارد بود؟ بله؟ دارم عطارد بعد دوباره محیط بر میشود عقل هشتو اون فلک چی؟
زهره
پیر بالا تخت بعد میشه عقل چندم هفتم اون فلک محیط رو به هفتم چیه؟ شمس بعد میشه عقل ششم محیط بهش چیه؟ مریخ میشه عقل پنجم محیط به اون بیشار مشتری بعد عقل چهارم محیط به این میشه من
زهر
بعد دوره عقل سوم میشه محیط به اون میشه چی؟ بروج یا ثوابت بعد عقل دوم فلک اطلس فلک تاسه عقل اول
یه جا نداره علاوه دیگه محیطه بود که فلکی نیست بعد میشه واجه این دستگاه وزر مشخص من این همه میخواستم به اینجا برسم که بتونیم یه تصویری با توجه به مبانی که مشخص اتخاذ کرده تصویری که این از عالم پیدا میکنه چه میشود درست نمیشتم این داره یا نه
فقط این که الان انتهاش ما اگه برسیم به عقل اول دوباره طبق این ترکیب فلک افلاک بالای این
قدر نه فلک افلاک مادون عقل اوله
یعنی فلک افلاک این فلک ماست
الان بعد از زحل ثوابت
بروج ثوابت
بله
این بلیه درسته دیگه بخواییم از پایین که بریم بالا عقل داریم مافوق عقل فلکی داریم تا برسه عقل اول که دیگه عقل اول موافق میشه که فلکی نیست از بالا بیم پایین عقل داریم زیدش فلکی داریم عقل داریم زیدش فلکی داریم
خب این نهست کنم خدمت شما دستگاه فضای مشتاست و نگاهی که اینها به عالم دارن حالا انشالله از فردا دیگه وارد کتاب هایم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یه نکته من از بکنم بینید نظام افلاکی رو خود شیخ اشراق هم قبول داره اول افلاک رو دارن تو بحثشون صدرا هم قبول دارد ولی علامه طباطبایی قبول نداره تو بحثش نیورده جاوسی از فنم فهم بود که به این سبکی که من شو گفته قطعا درست نیست ولی باز مسئله افلاک رو بعد یه فکری به حالش کرد همچنین مسئله عناصر اربعه چون که عناصر اربعه درسته که واقعا اینها الان تو نگاه کردیم عنصر نیست ولی واقعا یک اصل تأثیرات این مسائل داره مخصوصا اگر ما اینا مثلا نمونهش تأثیرش تو بحث طبیه مثلا صفرا میگن سودا میگن بلغم میگن از کنم دم میگن چارمزاج که اگر غلبه حرارت خشکی باشه میشه صفرا غلبه حرارت و رطوبت بشه میشه دم غلبه سردی و خشکی بشه میشه سودا غلبه سردی و رطوبت بشه میشه بلغم اینا واقعا اثر داره و بر همین اساس درمانگری کردن دارن میکنن بوالی درمان کرده همین الان اطبان دارن درمان میکنن خیلی هاش حالا اونایی که واقعا طبیبی هستن شما فقط که باید یه فکری به حالش کرد اما اینکه چه فکری این طلبت که مثلا یک افراد بیارن تو این بحثه طبیعت کار بکنن قشنگ طبیعت مشاغل و طبیعت جدید مسلط بشن بعد مقارنه کنن بعد نکاتش کم کم در بیاد که چی هست
یعنی بزرگواری از رفقای ما چون هم طب کار کرده و درمان میکنه هم خیلی رو مشا وقت گذاشته و خیلی معتقده رو مشا از اوناست که مشاییه البته سر را اینا نه اینکه معتقد نباشه ولی
مشتا رو میپسنده
خیلی آره میگه بیش از اون چیزیه که داره تقویه میشه مشتا و قوی تر از اون
مثلا ایشون هم ما میتونیم موقعی دعوت بکنیم، ایشون حتی رفته بود مثلا مثلا فرض بکنید تروسی که دیده نمیشه از مشاق، اون کارهایی که اونها توی فضای دستشون دارن، زیک ها رو مثلا رفته بررسی کرده و
مثلا این توی بحث هیئت نجوم هم ورود کرده. حالا مثلا ما تو شفا مثلا ببین تو شفا ما یک سری مباحثی رو بوعلی داره که گهگاهی جاستاد میکنه که حتی بعضی از بحثا رو صدرا هم ندیدن و مؤثر هم هست در نوع نگاه به نفس، تو بحث نفس شناسی و خلاصه طبیعتا انسان شناسی کار بشه. خیلی حرف زیاد هست، کار باید زیاد بشه، اما خوب حالا این کمده یه وقتی ازش مستفاده می‌کنه.
آره
خیلی خوب
بس.